بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتي هدية بفرمي عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمایید الله سلام محمد و حج الفرج خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنید بی قیمت گرده همایی ناچیز ما رو به کرمش قبول کنه مورد پسند حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده انشالله دیدار روی پربرکت حضرت نوکری در آستان شریف شهادت در راهش رو برای همه ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون تا قیامت رفقامون روزی کنه صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. عنوان بحث ما تراز دینداریه. دینداری معیار و تراز میخواد برای اینکه ما رو به سعادت برسونه، وگرنه ممکنه اعتقاد به چیزهایی که مورد پسند حضرت حق نیست برخلاف تصور ما رو دچار سقوط کنه خدای نکرده. این شبها هر شب از گوشه‌ای از زاویه‌ای این بحث رو با هم گفتگو کردیم. دغدغه‌مونم شروع بحثمونم اینجا بود که پشت سر نیزه‌ای که سر مطهر سید الشهدا رو جابجا می‌کردن الله اکبر می‌گفتن. در روایات هست بعضی قربتاً الی الله اومدن کربلا و این یه اعتقاد شد و اصلا مسلم ابن عقبه که هزاران هزار نفر رو به خاک و خون کشید در مدینه در واقعه حره و بعدم سه روز مدینه رو آزاد اعلام کرد که زبان از گفتن جنایات قاصره، تو مسیری که داشتن سمت مکه می رفتن بیمار بود تاش از دنیا می رفت، آخرین کلمات او در این دنیا اینه که اللهم انی لا اعمل عملا احب الی من قتل اهل المدینه ولا ارجا اندی، خدایا من عملی محبوب تر و امیدوار کننده تر از قتل عام مردم مدینه ندارم، چون در اطاعت امام یزید ابن معاویه چنین کردم. قتل عام رو به او افتخار کرد و لحظات آخر عمر نحسش با این توسل کرد خدایا بالاخره ما رو تحویل بگید داریم میام اون دنیا. دو شب پیش یه سوالی مطرح کردیم که علارغم میلم که دوست ندارم هر موضوع رو بیش از یه قسمت ادامه بدم، امشب سومیه که اونجا گیر کردیم، چون خیلی جای مهمیه، جای حساسیه. اونم اینه که عرض کردیم پسر مرجانه و یزید و امثال اینها نه هیچ کدوم زیر بار قتل سید الشهدا صلوات الله علیه رفتن، سعی کردن اسنادشو از بین ببرن، نتونستن مقاومت کنن. اینها رو چه به این که بگن حسین ابن علی صلوات الله علیه خارج از دینه، دنیا دوسته، کسی نمیپذیرفت از اینا. کی میپذیرفت؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال پیش از این عده‌ای فقیهان سوء، عالمان دین به دنیا فروش، توجیه کنندگان ظلم بنی امیه و سلاطین و خلفا زمین سازی کردن یه دین درست کنن. شب اول از این بحث که پریشب بود به شخصیت عبدالله پرداختیم. دیشب هم عرض کردیم محضر شریف عزیزان که متاسفانه این فکر رایج شد در بین عده‌ای برادران اهل سنت ما، خیلی هاشون نپذیرفتن ولی متاسفانه خیلی هاشون پذیرفتن. از غزالی و ابن تیمیه و یکی از معاصرین اسم بردم بنده، که اونا رو دیگه تکرار نمی کنم. عرض کردیم محضر شریف شما که فقط این عبدالله نبود که خرج شد، با یه نفر نمیشه مقابل سید الشهدا ایستاد، سید شباب اهل الجنه را نعوذ بالله مهدور الدم معرفی کرد. تیم بودن. درسته این عبدالله سرحلقه شون بود که منصور دوانیقی به مالک ابن انس گفت خذ قول ابن عمر، قول عبدالله رو بگیر باقی رو بریز دور. ما توضیح دادیم چرا این آدم یهو شد فقیه اهل مدینه، چرا بنی عباس هم طرفدارش شدن. دیشب عرض کردیم چگونه سید الشهدا رو متهم به دنیا خواهی کرد نعوذ بالله. ولی او یه نفر نبود. باز دیشب از ابو موسی اشعری اسم بردیم، پدر خانوم ایشون، که او هم خیلی تلاش کرد احتیاط کنید، ما برادریم، روایت خوند، اینا رو توضیح دادیم. ولی واقعیت اینه که اون جمله مهم سید الشهدا صلوات الله علیه که قتلنی والله فلانون و فلانون فقط به این دوتا ختم نمیشه. بنده یه چند تا جمله بخونم تا بعد اگر رسیدیم یه بحث مهمی رو باز کنم که دیشب وعدش رو دادم محضر عزیزانم. حاکم بعد از پیغمبر سخنرانی کرد برای مردم. ما این شبها هی تکرار کردیم جماعت مؤمنین، وحدت اسلامی، انسجام مسلمین یک ضرورت، یک مسئله دینیه، یک حقیقت مثل حقایق دین دیگر. اینها با سوء استفاده و قلب مفاهیم از اینا چیز دیگری برداشت میکنن. سید الشهدا صلوات الله علیه، امیر المؤمنین، جماعت علی الحق والهدا، اینا جماعت ولو حول یزید، جماعت ولو حول مروان. این تقابل رو فکر نکنید سال 60 به وجود اومد، مثلا چه قدرتی داشته یزید تونسته اینقدر. نه آقا، اجازه بدید این حرف رو دیگران دوست دارن اینطوری بزنن. ابن جوزی که خودش لعن میکرد یزید رو در کتاب سر المسونش، از سر المسون میگه یه بابی باز کنم من در اعتقاداتی که عوام داشتن این وارد دین شده. یکیش چی از این اعتقادات عوام؟ دفاع از یزید و تخریب حسین سلام الله علیه. حالا من از شما یه سوال کنم، حالا ابن جوزی تو این مسئله با ما فکر میکنه، لعن میکنه یزیدو. خداوکیلی تو بازار، چارسو کوچیک، چارسو بزرگ، نمیدونم پاساژ کجا، دو تا جوون با هم حرف بزنن، فقها علما اینو تو کتابشون جزء دین میکنن؟ باورتون میشه شما؟ عوام حرف بزنن، فقها اینو جزء دین قلمداد میکنن؟ نه آقا، توضیح میدیم امشب که اگر عالم دین به دنیا فروخته دست به دست حکومت طاغوت بده، هرچی او بخواد و تو دین وارد میکنه. نه اندازید گردن چهار تا مثلا جوون سر کوچه، این بی‌انصافیه. چهار تا جوون سر کوچه با هم حرف بزنن که این وارد کتابای اعتقادی نمیشه که. حاکم بعد از پیغمبر، خب یه مسئله است اون طرف، ما این شبهای سعی کردم بگم، اون طرف میگفت اتفاق نظر و انسجام و عدم اختلاف ولو محور یزید باشه، این طرف میگفتن انسجام و وحدت حول حق، حول اطرت پیغمبر، حول سید الشهدا. این درگیری همش بود. حاکم بعد از پیغمبر ببینید چی میگه. میگه که خیلی از پیغمبر هی روایت نقل میکنید شماها، همین ایشون وقتی میخواست فدک و به حضرت زهرا نده، متمسک به یه روایت شد که حضرت زهرا نپذیرفت. ولی حالا واسه مردم چی میفرمادیشون؟ میگه چقدر روایت میخونید؟ تو حدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها، هی هم توش اختلاف ممکنه پیش بیاد، روایات اختلاف انگیز میخونید، نباید اختلاف به وجود بیاد. خب بزرگوار، اولین روایتی که بعد از پیغمبر کسی خوند و اون جنجال عظیم 1400 سال پیش اومد، صدیقه طاهر سلام الله علیه با شما قهر کرد، دیگه با شما صحبت نکرد تا از دنیا رفت،
سر چی بود؟ شما یه روایت خوندی که ایشون نپذیرفت. آسمون نمیشه یه بام و دو هوا که. با مردم که صحبت میکنن روایت نخوند چقدر پیغمبر هر چی من میگم میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد یه چیزی میگید اللهم صل علی. یه چیزی میگید اختلاف میشه، روایات پیغمبر اختلاف انگیزه، نعوذ بالله. بعد از شما اختلاف بیشتر میشه. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، از پیغمبر روایت نقل نکنید. روایت نقل کنید اختلاف میشه. اینو داشتید؟ اینی که به هر طریقی اختلاف نشه، آب تو دل یزید تکون نخوره، مال سال 60 نیست. حاکم بعد از ایشون تشریف آوردن اینطوری فرمودن، گفتن دارید میرید، یه گروهی داشتن میرفتن کوفه، ایشون گفت دارید میرید کوفه، اونجا مردم همش قرآن میخونن، تازه مسلمونن، بسیارشون اصحابو ندیدن. لا تصدوهم بالاحادیث عن رسول الله، نعوذ بالله، نستجیر بالله. میگن صد عن سبیل الله، جلو راه خدا رو گرفتن. با احادیث پیغمبر جلو راه مسلمین رو نگیرید، بذارید قرآنشون رو بخونن. در یه جایی گفت انا شریککم، من در ثواب این که حدیث از پیغمبر نمیخونید با شما شریکم. کنه یه کار باطلی رو کف نفس میکنی، گناه نکردن خودش آدم در معرض گناه بیفته، خدای نکرده کف نفس کنه خدا اجر میده. شما از پیغمبر حدیث نقل نکنید، منم تو ثوابش شریک کنید، نیت کنید منم باشم اونجا. کنه کلمات رسول خدا محور اختلاف امته. با همین تفکر اون روزای آخر عمر شریف پیغمبرم گفتم همین کتاب داریم ولش کنید، عین اون کلامی که کتاب کافیه حاکم بعد از پیغمبرم گفت، نفر اول گفت بیننا کتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، خدا کتابش هست، ببینید کتاب خدا چی میگه. چیکار دارید هی از پیغمبر روایت نقل میکنید؟ خواست پیغمبر روایت نقل کنید تبیین میکنه، روشن میکنه، مصداق معرفی میکنه، میفرماد کدوم شما سگهای هوعب بهش پارس میکنن، میفرماد گروه ظالم اما رو میکشن، میفرماد علی بر اساس تفسیر صحیح میجنگه، میفرماد جنگ با علی ابن ابی طالب جنگ با منه و از اینا. خب اینا کارو خراب میکنه، اختلاف درست میکنه. اصلم چیه؟ اصلم اینه که اختلاف درست نشه. بذارید ما کارمون رو بکنیم عزیزان من. حالا نگاه کنید آیه 64 سوره مبارکه نحل اینه، خدا میفرماد که ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم، بر تو خب یکی یک کتاب میفرستیم در خونه مردم، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، اصلا من پیغمبر رو فرستادم اختلاف کردید به پیغمبر مراجعه کنید. آقایون میگن برای اینکه اختلاف نشه پیغمبر رو حذف کنید، اختلاف میشه، اختلاف میشه. انقدر از پیغمبر حرف نزده بودن، انقدر جلوتر عرض میکنم کانالیزه شده، افراد خاص فقط حق داشتن از پیغمبر سخن بگن، که سید الشهدا صلوات الله علیه سال 59 یه سال خورده قبل از شهادتشون در منا بزرگان اصحاب بزرگان بنی هاشم رو جمع کردن، فرمودن انی اخاف ان یدرس هذا الامر، نگرانم که امر اصل حکومت اسلامی، اصل ولایت اسلامی نابود بشه، مندرس بشه. این روایاتی که براتون میگم و برید به مردم بگید. پس شما فکر نکنید اونجا سید الشهدا شروع کرد تفسیر عرفانی عمیق، نه، اینقدر مردم نشنیده بودن که حضرت سید الشهدا فرمود مثلا حدیث منزلت درباره کی نازل شده. انا مثلا فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسا و امیر المومن الا انه لا نبی بعدی، شما رو به خدا کی شنیده؟ چند نفر گفتن ما. فرمود تو رو خدا اینا رو برید به فامیلاتون بگید، داره نابود میشه. کیا بودن شنیدن پیغمبر فرمود فمن کنت مولاه فهذا علی مولا، ما بودیم. تو رو خدا برید به فک و فامیلتون بگید داره نابود میشه. ببین آقا شما توقع داری 50 سال بعد از شهادت رسول خدا سید الشهدا بیاد اون روایات نبوی رو بست بده، تفسیر کنه، شرح کنه؟ چطور جامعه کبیر فهم عمیق‌تری از بعضی گزارا ارائه کرده؟ خب امام حسین سلام الله این کارو نه، حضرت دید دوباره بعد برگرده جای رسول خدا، انگار از اول میخواد ابلاغ کنه، نابود شده، از بین رفته. بین کیا؟ بزرگان اصحاب، زهاد تابعین و نوابق بنی هاشم، اینا گم کردن، اینا یادشون رفته. من هر سال یه بار اینو میگم، شبش تا صبح جگرم میسوزه، خدا میدونه تا خوابم نمیبره، که اون حسین ابن علی که عالم مثلشو ندیده روز عاشورا، یه حسین ابن علی سلام الله علیه داریم، یه انس ابن مالک داریم که ما شیعه نسبت به او خوشبین اصلا نیستیم. حضرت حسین فرمود آی مردم، پیغمبر در مورد من گفته سید و شباب اهل الجنه، اگه فکر میکنید من راست نمیگم از این انس بپرسید. یعنی انقدر شخصیت اهل بیت گم شده که سید الشهدا راست میگه یا نه، باید انس رو واسطه کنه ببینید او تایید میکنه منو یا نه. اینی خوف و انید رو سهادل امر، داره نابود میشه این. چرا؟ روایت رو بذار کنار، اختلاف درست میکنه، ثوابش هم ما شریکیم. این خط مال بنی امیه مال سال 60 نیست؟ قتلنی والله فلانون و فلانون، این هم دیگه مؤدبانه ترین نوع سخن گفتنه. اگر داشتی جایی مثل این مؤدب مکتب ما رو نقد کردن، بگید ما بریم یاد بگیریم اونجوری صحبت کنیم دیگه. از این تمیزتر و مؤدبانه تر من بلد نیستم حرف بزنم. جایی پیدا کردید مؤدبانه تر از این، بگید میرم یاد میگیرم اونجوری میگم، چون اصلا بحث دعوا و جسارت و توهین نیست. بحث اینه که شما چه اسلامی یاد دادید که مردم قربتن الالله سید شباب اهل جنه رو بکشن. تو یزید متوقف نشید آقا، یزید اندازه این حرفا نبود. و شما ظلم اون کسانی که ببینید میگن شیعه ها بین خودتونم مؤدبانه سالم بی کنایه بی توهین هیچی نگید و ببینید، خب میخواید یه کاری کنید در این روزگار ما هم ید رسالت الامر؟ انصاف این؟ یعنی یه بچه شیعه نباید بفهمه خب برا چی؟ ما بین مثلا فرض بفرمایید که ما یه جوری دیگه نماز میخونیم نسبت به بقیه مسلمونا، آقا به خاطر وحدت دست به روی شکم مبارک بذارید. چی گیر دادید هی به امامت و ولایت و اینا؟ جامعه جهانی رو مگه نمی‌بینید؟ شک نیست که ما اهل منازعه توهین جسارت نیستیم. شبای پیش توضیح دادیم، جونم میدیم برای دفاع از اونا، محبتم میکنیم، اینو توضیح دادیم دیگه تکرار نمیکنه. اما خودمون بفهمیم چی شد، بفهمیم چه خبر بود. بالاخره اون جمله‌ای که جگر ما رو سوزونده از امام سجاد و امام حسن علیهم السلام که 30,000 نفر اومدن قربتن الالله گفتن، آخه چطور قربتن الالله گفتن اومدن حسین ابن علی رو کشتن؟ چجوری؟ کی باعث شد؟ فکرم نکن بگه آقا این حرفا گذشته، این حرفا اولا نگذشته، من دیشب مثال زدم ابن تیمیه تا معاصر اومدم عرض کردم بله عزیزانی هستن مخالفن، ولی یه عده اینجوری فکر میکنن، ادامه داره این حرفا. ثانیاً از ائمه ما یاد گرفتیم این حرفا تمام نمیشه. محمد ابن مسلم اومد پیش امام صادق گفت یکی گفته ول کن اون حرفا رو، امام صادق امام دیگه، امام اول کی بود و اینا، رها کن. حضرت به مسلم محمد مسلم فرمود لعنت خدا بر این کلام و لعنت خدا بر گوینده، حق گم بشه دیگه من یعنی چی من امامم؟ آیا شیعه ها فهم میکنن امام صادق در عرض ابو حنیفه و مالک امامه، او یه فقیه و اینم یه فقیه؟ ندونن چی به چی شده؟ بله جسارت نباید کرد، دشمنی نباید کرد، توهین نباید کرد. این دو نفر کار رو به یه جایی رسوندن، برخلاف اینکه خدا میفرماد که ما تو رو فرستادیم کتاب و پیش تو که تو تبیین کنی اختلاف برطرف بشه، و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، پیغمبر تو رو فرستادم حرف بزنی اختلاف برطرف بشه، هدایت و رحمت برای مؤمنان باشه. این آقایون چی فرمودن؟ حرفای پیغمبر رو بزنید اختلاف میشه. خب این دوتا نگاهه. بعضی از اصحاب میگفتن تا این حاکمان بعد از پیغمبر اولی و اینا، این چند نفر اول منظورمه، زنده بودن جرأت نمی کردیم بگیم قال رسول الله، انگار جرم مرتکب شده بودیم. اصلا یه گزمه گذاشته بودن به پای ابوذر، داشت تو مدینه یا مکه سخنرانی میکرد، تا اومد حرف بزنه اومدن یقشو گرفتن، گفتن حرف نزن، حکم شرعی میپرسن، حق نداری جواب بدی شما. گفت ارقیبون انت علی، میپای منو، شمشیر رو قفای من بگذارید، قبل از این که وارد کنی رگمو بزنی من یه جمله از پیغمبر میگم، نمیذاریم که حقیقتو شما نابود کنید. این یه جریان ابوذره براش تبعید میشه. ابوذر برای چی تبعید شد؟ برای اینکه از حدیث پیغمبر خوند. از پیغمبر نگو اختلاف میشه. کاری کرده بودن، اسم نمیبرم دیگه، میگه با فلان صحابی پیغمبر عمری ما زندگی کردیم، یه بار نگفت قال رسول الله، کراهت داشت. اختلاف درست میشه، اختلاف میشه، خب اختلاف بشه. اگه بنابراین بود امت سر هر باطلی جمع بشن، که اصلا پیغمبر اسلام برای چه ورد بود پرستو دور هم جمع بود. اجتماع حول حقه، و فکرم نکنید که به همین اکتفا کردن. یه قدری که جلو رفت گفتن که اصلا اساساً بار رودوش حاکمه فتوا رو ایشون بده؟ ابدا، مقام افتا خالص سلطانه، یعنی ارث باباشه. به همون عبداللهی که پریشب بحث کردیم اومدن سوال کرد سعید ابن جبیر، آقا من این سوال دارم، گفت صبر کن اول ببینیم سلطان اجازه میده ما حکم شرعی رو بگیم یا نه. میدونی چرا؟ چون ابو موسی اشعری گفتن متعه داشتیم زمان پیغمبر، داشت توضیح میداد، یا یکی از این گزمه ها به پا نیروهای امنیتی اومدن گفتن حرف نزن، وایسا ببین اجازه داری حکم شرعی رو بگی یا نه. چرا؟ چون ممکنه سلطان حضرت خلیفه جور دیگری بخواد عمل کنه، و اینطوری هم شد. رفت پیش او گفت برای چی راجع به متعه صحبت کردی؟ بوده زمان پیغمبر ولی من نمیپسندم، ممنوعه. لذا فقیهی که باش، برای خودتی تو خونت اعلام بخوای بکنی مجوز باید داشته باشی، مجوز باید بدن. حالا این وسط میبینی کعب الاحبار با سابقه یهودی مجوز داره، ابوذر برای حدیث خانی یا حکم شهری بیان کردن زندان و تبعید داره. اختلاف هم نشه، کار به جایی رسید که اصلا گفتن این مال ماست، و اینم مال اون روز فقط نبود، گفتن جایگاه حکم برای حاکمه. حالا منظورتون از حاکم که امیرالمومنین، صحابی فقیه برجسته عادل ثقه؟ نه، هر کسی که با قهر و غلبه، با دیکتاتوری، با کودتا حکومت کنه، درو کنه سر مخالفان و کسی دیگه نفس نکشه باش مخالفت کنه. این رضا شب پیش هم عرض کردم، عبدالملک مروان گفت بشنوم کسی نهی از منکر میکنه گردنشو میزنم. حکم مال ماه، اصلا اساساً برای حکومت کردن ما باید ببینیم کجا مصلحت حکم پیغمبر رو جاری کنیم، کجا مصلحت جاری نکنیم. یزید و مروان و عبدالملک مروان و قبلشون و بعدشون شد یه روش. شد یک روش. بعد باز از این یه قدم رفتن جلو. مثلا همه میدونستن معاویه چه سالی اسلام آورده؟ تو فتح مکه طلقان مجبوری. ایشون دوتا کاسبی داشت، درآمدش خوب بود، حاکم مسلمین، امیر مؤمنان، معاویه ابن ابی سفیان، اینجوری میگفتن. دوتا ایشون کنار حکومت دوتا شغل هم داشت، بالاخره نمیخواست فقط از بیت المال ارتزاق کنه، میخواست دسترنج خودش رو بخوره. یکی ربا میخورد، اونم نوع تابلو ربا، نه اینکه با حیل شرعی ظاهرش رو درست کنن. طلا میداد 100 مثقال، 100 دینار، 130 تا میگرفت، یعنی تابلو ترین مدل ربا. ربا خورام انقدر تابلو ربا نمیخورن، یه ظاهری چیزی چکی نقدی یه بلایی ظاهرش سرش میارن، اینقدر تابلو نزول نمیخورن نعوذ بالله. ایشون خیلی صاف و پوسکنده، اهل شفافیت بود. عبادت ابن صامت زمان خلیفه دوم اومد قهر کرد از شام، گفت بابا این کسی که فرستادی شام ربا میخوره، گفت تو برو میگم نخوره. به اونم گفت آقا دیگه حواست رو جمع کن، اینا اذیت نشن. وقتی ایشون خودش شد حاکم، معاویه شد حاکم علی الاطلاق مسلمین، دیگه قدرتش زیاد شد، دیگه شروع کرد یه شغل شریفش رباخاری بود، شغل دومش این بود که برای اینکه ارز بیاره میرفتن بوت دوزاری از به جا چین اون روز از هند می آوردن، اینا رو مرصع و جواهر نشان میکردن، انگار که نفت خام میدی محصول نهایی تحویل میگیری. میرفت بوت چوبی کوچولو دوزاری از هند می آورد، هندی ها بیچارا بوت پرست بودن، مرصعش میکرد. هندی ببین، اینا فقط معاویه سبک زندگی مسلمین را به گند نکشید، هندی ها بدبخت ها با چوب کوچولو با بوتشون سر میکردن، سبک زندگی اونا رو به هم زد. اینا رو مرصع و جواهر نشان میکردن، اونا گفتن اخ خدای الماس نشان که بهتر از خدای مثلا خروس نشانه. شروع کردن به صادرات بوت. ایشون امیر مؤمنان جامعه اسلامی بوت میفروخت و ربا میخورد. شما هم سکوت کنید وحدت و انسجام رو ببینید چه توهینی به وحدت و انسجام داشتن میکردن. عبادت ابن صامت دوباره صداش در اومد، گفت بابا از پیغمبر شن، این جنگ با خداست، طلا به طلا ربا خوردن دیگه واضح ترین نوع ربای حرامه. گفت حالا این حرفا چیه میزنی تو؟ گفت از پیغمبر شنیدم. معاویه گفت، گفت های تو صحابی، منم صحابیم، این حرفا رو نزنید دیگه جایی ها، مجوز مگه داری؟ دیگه در این جامعه که قرآن و سنت نبوی حاکم نیست، اختیار و اراده امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان که حاکمه، و اگه بخواد آیه رو روایت رو کنار میذاره راحت، شما مق نداری حرف بزن. حالا شما ببینید سید و شهدا صلوات الله علیه، اصلا آقا اگر یزید از او بیعت اجباری نمیخواست هم جایی توضیح دادیم حضرت قیام میکرد علیه او، چون دیدن دیگه اسلام چیزی نمونده. علل اسلامه السلام اذ بلیت الامت و براعن مثل و یزید. دیگه اگه این مسیر بخواد اینطوری پیش بره دیگه اصلا نمیشه جلو اسلامو، اون اسلام قلابی اینا رو گرفت. یک تنه اومد وسط میدان، یا رحمت الله الواسعه، برای هدایت مسلمین نه فقط شیعیان، برای اینکه این قرآن بمونه ناموسش رو به اسارت برد. حقا یا رحمت الله الواسعه یا باب نجات الامه، برای هدایت و نجات این امت چقدر بهتان شنید، چقدر توهین شنید. یه روایت هست فرمود اموالمون رو غصب کردن صبر کردیم، به نوامیسمون دشنام دادن صبر کردیم، دیگه دین از بین داره میره. بعدم همه چیو به اسم دین. یه وقت مغول حمله میکنه میگه آقا زورش زیاد، خاکش هم به توبره میکشه، اینجا اسلام تموم نمیشه، بلکه حاکم مغول رو مسلمون میکنه، چون مغول زورش زیاد بود. اینقدر خطرناک نیست، مردم تحمل میکنن تا یه روزی بتونن انتقام بگیرن یا او رو تغییرش بدن. بهترین ساختمونا رو همین گنده های مغول درست کردن، مسلمون شدن، سلطان محمد خدا بنده. رو سکه هایی که ضرب کرده علی ولی الله، کیاد این داده؟ با دیکتاتور مستکبر خونریزه قدر قدرت پرسپاه خطرناک نیست مواجه بشیم، چون فوقش میمیریم. دین نمیمیره، هدایت نمیمیره، رستگاری نمیمیره. ولی با این روشی که اینا تو اون 50 سال درست کردن، امیرالمومنین آقا 25 سال از پیغمبر گذشته بود، به مالک نوشت یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، دین دست اشرار اسیر بود، یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا، هواپرستی میکردن، دنبال دنیا بودن، تازه هنوز معاویه و یزید نیامده بودن که بعد خودشو بذاره در جایگاه شارع مقدس بگه حاکمیت، حکومت و حکم صادر مال منه، فتوا حق نداری بدی، باید اذن بگیری. چطور الان یه نفر مرجع تقلید باشه مثلا میرن از جامعه مدرسی میپرسن آقا ایشون اهلیت برای افتاء حکم شرعی صادر کردن و تبعیت کردن داره یا نه؟ میرن چهار جا مرکزی که علما رو میشناسن استعلام میکنن مردم، مرکز استعلام صلاحیت مرجع تقلید در روزگار بنی امیه کیه؟ معاویه و یزید، قبلی ها و بعدی ها. لذا عرض کردیم منصور دوانقی گفت اعلم امت که منم، ولی حالا من سلطانم وقت ندارم، مالک از کلمات عبدالله ابن عمر بنویس تو یه کتاب درست کن، من وقت ندارم، واقعا درگیر حکومتم. و اگر اشعار مدح اینا رو بخونید میبینید انقدر خوش اشتها هستن که یا خودشونو قرین پیغمبر یا حتی بالاتر از پیغمبر معرفی میکن، قدم قدم، گام به گام. وقت گذشت، فردا ایشالله اگه زنده بودم استخارم پر اومد عرض میکنم که این وسط روایت نبوی موجب اختلاف است و کلمات ادعایی از تورات فرهنگساز جامعه اسلامی. بعد اون جمله عبدالله که پریشب عرض کردم یا دیشب گفتم میگم بهتون، به سید الشهدا اینو از یهودیا گرفته بود، جمله شو چی بود میگم بهت، بسم باشه. هم شب جمعه است، هم مصیبت امشب آقا ماها اصلا برامون قابل درک نیست. بذارید همین اول یه چیز بگم بهتون. در کامل الزیارات میگه وقتی رفتی زیارت سید الشهدا، وقتی رفتی پایین پا، تو جمله هایی که میگی یکیش اینه، اللهم اشف صدر الحسین. چرا پایین پا بگو؟ چون اونجا جگر رو سوزوندن. او خدایا اون جگر و سینه سوخته رو شفا بده، آرامش کن. ببین آقا وقتی خدایی نکرده ایشالا براتون پیش نیاد هیچ وقت، یه عزیزی از رفقای ما بود با هم کلاس قرآن میرفتیم، در حادثه بم 23 نفر رو از دست داد. میگفت اولین خبر که اومد ویرانگر بود، دومین خبر که اومد اولی خورده سرد شد، سومی که اومد اولی و دومی داغ، که روی داغ بیاد قدیمی ترا سرد میشه، آدمم آماده تر میشه. اولین شهید اهل بیت علی اکبر، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل ابراهیم الخلیل. امام هادی به او میگه خدا به من روزی کنه در قیامت با جزء رفقای تو باشم. جعلنی الله من مرافقی کفل جنه. اصلا ما چه میشناسیم او کیه؟ داغ روی داغ که میاد آدم خنک میشه. علی اکبر اولین شهید میدان کربلاست، بعد از اون قاسم، بچه های مسلم، بچه های عبدالله ابن جعفر، برادران سید الشهدا و فرزندان امیرالمؤمنین، قمر بنی هاشم، عبدالله ابن حسن، شیرخوار، داغ روی داغ میاد. ولی در زیارت او امام صادق میفرماد لا تسکن علیک من ابیک زفره. یا علی، بابای تو از لحظه‌ای که تو رو از دست داد تا از این دنیا بره از نوک پا تا فرق سرش میسوخت، خنک نشده بود. یعنی اون لحظه‌ای که داشت شیرخوارم برمیگردون همزمان جگرش برا تو سوخته بود، لحظه‌ای که از کنار القمم داشت میومد داغ تو رو فراموش نکرده بود، لحظه برگردوندن قاسم سینش به سینش چسبیده بود داغ تو رو فراموش نکرده بود. من یه جمله به شما عرض میکنم بازش نمیکنم. اگر یه وقتی شما ببینی امام زمان نعوذ بالله رو ببینی، بعد ببینی که دارن حمله میکنن میخوان بکشندش، چه اضطراری در لحظه دیدن کشته شدن امام به شما دست میده؟ همین اضطراب به سید الشهدا دست داد. دیگه من وارد روزه بشم وقت رو نگیرم، خیلی حرف داشتم وقت گذشت. هر کی میخواست بره میدان تا التماس نمیکرد رها نمیکرد سید الشهدا. اولین نفر اومد استأذن اباهو، از بابا اذن گرفت، فأذن له، بلا فاصله گفت برو، اصلا فرصت نشد همو در آغوش بگیرن. حالا این تصویری که میگم عین مقتله، نگاه کن. میگه علی رفت به سمت میدان، سید الشهدا پشت سرش وایستاده بود. نظر نظرت آی سنمن، با ناامیدی نگاهی به قد و بالاش کرد، بعد انگار نتونست تحمل کنه، ثم ارخا عینی، سر مبارکش رو پایین انداخت، نتونست دیگه ببینه، اشک از چشمای مبارکش جاری شد. هنوز علی به میدان نرسیده، رو کرد به عمر سعد فرمود خدا رحمتو قطع کنه. عرب وقتی بی پناه میشه یه روش اینه که بزرگترا پیرمردا محاسنشون رو به دست میگیرن رو به آسمون. محاسن شریف رو به دست گرفت، صورت رو به آسمان کرد، اشکش هم جاریه. اللهم اشهد قد برز علیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. دلمون برای پیغمبر تنگ میشد، اذا اشتقنا الى نبی یک نظرنا الى وجهه، دلم برای جدم تنگ میشد علی رو نگاه میکردم. اینجا حرف زیاد رد میشم. رفت وسط میدان، قاتل قتالا شدیدا، یک جوری جنگید. حتی زج اهل الکوفه من کثرت من قتل، از شدت قتال زجه اونها رو در آورد. رجز چه بود؟ به 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 این ولایت و براعت. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحنو و بیت الله اولا بالنبی. من علی ابن حسین ابن علی ام، ما ایم اولای به ولایت. والله لا يحكم في ابن الدعي، حرامزاده ها حق حاکمیت ندارن. جواب میدن اونها. خوب وارد میدان شد، رزم تن به تن دیگه پاسخ علی رو نمیده. یه عبارتی مقاتل نوشتن، من نمیدونم بگم یا نگم، بذارید اینطور بگم ولی اشاره نمیکنم. روز عید قربان اگر شما ذبیحه‌ای رو قربانی کنید، عرب برای اون لحظه‌ای که میخوای گوشت رو تقسیم کنی بدی یه فعل به کار میبره. برای او اینطور گفتن قطعوهو
به سیوف اربن اربن. کار به جایی رسید که با یه صدای ضعیفی خلاصه کنم، یه صدای ضعیفی از وسط میدان، پیغمبر کربلا از ملأ اعلی جواب داد: علیک من السلام یا ابا یا ابتا هذا جدی رسول الله. بابا جدم رسول خدا اومده، به تو سلام میرسونه. یغره و کس سلام و یقول عجل القدوم الینا. حضرت وقتی صدا رو شنید خودش رو رسوند. نوشتن وقتی بالا سرش ایستاد، شهق الغلام و شهقتن، جلوی حضرت یه صیحه ای زد، دست و پا تکان خورد، آقا رو در سینش گرفت، تو سینه حضرت جون داد. کار به جایی رسید که نگاه کردن دشمن داشت هل هله می کرد، به پیغمبر کربلا یه نگاه کرد، فرمود ما اجرهم علی الرحمن، چقدر اینا به خدا جسارت کردن. علی الدنیا بعدک الافا، قتل الله قوما قتلوک، ولی دلش آرام نشد. ثم وضع خده علی خده، صدای هل هله بلند شد، گفتن کار حسین رو ساختیم. خوابید وسط میدان. حمید ابن مسلم میگه من یادمه که انی انظر الی امرأة خرجت مسرعه، برگشتم دیدم از خیمه ها یه زنی بیرون دوید. اینجا هنوز به حجاب ها جسارت نشده بود. که انها الشمس طالعه، ولی دیدم مثل خورشید میدرخشه. اومد وسط میدان، خودش رو بدن علی انداخت که غیرت الله بلند شه، زیر بغل زینب رو گرفت، فرمود یا اخا بنی هاشم احملوا اخاکم.